ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرد است. حسن روحانی بودجه سال آینده را به مجلس ارائه داد. ترکیه مصمم به ورود به منطقه شرق رود فرات در سوریه است. و واژگونی یک اتوبوس حامل دانشجویان در تهران 7 کشته بر جای گذاشت. حسن روحانی بامداد روز سه‌شنبه بودجه سال 98 را به مجلس ارائه داد. رئیس جمهوری ایران در جریان یک سخنرانی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هیچ راهی برای نجات از فساد جز شفافیت وجود ندارد. یکی از راه‌ها در این زمینه را محقق شدن دولت الکترونیک عنوان کرد. آقای روحانی همچنین نرخ ارز برای کالاهای اساسی را 4200 تومان اعلام کرد و مدعی شد که وضعیت بانک مرکزی از لحاظ اسکناس از هر روزی بهتر است. او همچنین از افزایش 20% حقوق شاغلان و بازنشستگان خبر داد. آقای روحانی با اشاره به چالشی که تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری به وجود آورده، بار دیگر بر لزوم مشارکت داخلی و ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد. او گفت اخیراً در شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای تصویب شده که با اصلاح برخی مقررات به گفته او کار همه ایرانیان دو تابعیتی تسهیل شده است. این موضوع در حالی مطرح شده که از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی چندین ایرانی دو تابعیتی بازداشت و با احکام سنگین زندان روبرو شدند. از جمله کاووس سید امامی، شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی، سال گذشته 2 هفته پس از بازداشت در زندان درگذشت. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش میخواهد هر چه سریعتر به سمت شرق رود فرات حرکت کند. او در یک نشست خبری یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به منطقه مرزی با سوریه گفته است که وقتی ترکیه میگوید وارد سوریه میشود این کار را خواهد کرد. این اظهارات یک هفته پس از آنکه رئیس جمهوری آمریکا از خروج نیروهای کشورش از سوریه خبر داد مطرح شده است. پس از اعلام این تصمیم و گفتگوی رهبران ترکیه و آمریکا، آنکارا اعلام کرد که همه مراحل این خروج با هماهنگی میان دو کشور انجام خواهد شد تا خلأی به وجود نیاید. در همین حال گزارش‌ها حاکی از استقرار نیروهای مخالف اسد در اطراف شهر منبج است که در کنترل نیروهای کرد سوریه است. این مخالفان مسلح از حمایت ترکیه برخوردارند. نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا هستند و حالا امیدوارند که فرانسه از آنها در مقابل ترکیه حمایت کند. و در جریان واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان در شمال غرب تهران 7 تن کشته و 28 نفر مجروح شدند. رئیس مرکز اورژانس تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که این اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران بوده و حوالی ظهر دوشنبه دچار حادثه شده است. هنوز جزئیات این رویداد مشخص نیست. همونطور که پیشتر هم گفتم، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه لایحه بودجه سال 98 را برای بررسی و تایید به مجلس شورای اسلامی برد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تحویل بودجه آن را برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داد. حالا مطابق آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی 15 روز فرصت دارند تا لایحه بودجه را بررسی کنند و گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارسال کنند. آرش آزرمی تحلیلگر اقتصادی همراه ما هست از طریق خط تلفن از ازمیر ترکیه تا این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. آقای آزرمی، اگر صدای من رو میشنوید به شما سلام میکنم. بودجه 98 چه ویژگی هایی داره به نظر شما؟
عرض سلام خدمت شما و شنوندگانتون. شاید مهمترین موضوع در رابطه با بودجه 98 انقباضی بودن اون هست و موضوع دومی که مهم هست و شاید کمتر پیش اومده این که بودجه دو سقف داره، یعنی با توجه به اینکه در سال آینده درآمدهای دولت که عمدتاً یا از محل در واقع صادرات نفت و گاز هست یا مالیات ها و صدور اوراق مالی، چون در اون دو بخش نفت و مالیات درآمدهای دولت با تردیدهای زیادی روبرو هست. ما میبینیم که این رو متغیر گذاشتن، دو سقف رو دیدن که بر اساس اون بتونن با توجه به تحقق درآمدها یکی از این بودجه ها رو در نظر بگیرن. نکات مهمی که توی این بودجه میشه دید، در واقع موضوع دیگه ای که بود بحث ورود رهبر به موضوع بودجه بود که تقریبا بی سابقه است. این نشون دهنده این هست که خب وضعیت بسیار بحرانی است از نظر اقتصادی، با توجه به مشکلاتی که همونطور که اشاره شد در حوزه درآمدهای نفتی وجود داره و عمدتاً دولت سعی داشت که چون با توجه به قانون برنامه از درآمدهای نفتی و صادرات نفت باید طبق برنامه 32% به صندوق توسعه ملی داده میشد که اون صندوق ذخیره در واقع بین نسلی نفت هست، اون رو میخواست به صفر برسونه با توجه به شرایط بحرانی که ظاهرا موافقت نشد. در این لایحه اون به 20% رسیده و دولت فقط 12% از سهم صندوق توسعه ملی رو هم میتونه در بودجه جاری استفاده بکنه و به همین دلیل ما میبینیم که نسبت به اون لایحه اولیه که 15 آذر ارائه شد که 433 هزار میلیارد تومان در واقع منابع عمومی دولت بود، به سقف پایین‌تر به 407 هزار میلیارد تومان رسیده. با توجه به این وضعیت نسبت به سال 97 ما در سقف پایین‌تر حدود 5% افزایش کل منابع عمومی دولت رو داریم که با توجه به تورم حدود 25% که در سال 97 در واقع خواهیم داشت، این نشون میده که بودجه 20% در واقع کوچیک شده و حجم بودجه دولت کاهش پیدا کرده. در سال 98 هم باز همین شرایط تورمی خواهد بود. در بحث مالیات ها عوارض گمرکی در تمام اینها در واقع رشدی که دیده شده کمتر از رشد تورم هست با توجه به رکودی که بخش های صنعتی دارن. و موضوع دیگه ای که در همین مدتی که با در واقع بودجه منتشر شده بسیار مورد توجه بوده، بحث کاهش هزینه های دفاعی تا حدود 50% در بعضی دستگاه ها که البته این رو منوط کردن اگر اون سقف بالاتر بودجه محقق بشه، یعنی 447 هزار میلیارد تومان 20 هزار تومان از این مابعد تفاوت به این حوزه تخصیص داده بشه.
آقای آزرمی، آقای روحانی هنگامی که در واقع لایحه بودجه رو ارائه میدادن بیشتر درباره ساختارهای اقتصادی و وضعیت کشور و تحریم ها صحبت کردن، زیاد وارد جزئیات لایحه بودجه 98 نشدن. شما فکر میکنید مهمترین نکات صحبت های آقای روحانی چه بود امروز؟
بله، دقیقاً همونطور که شما اشاره کردید، ایشون تقریباً عمده وقتش رو گذاشت برای اینکه توضیح بده چرا شرایط کشور به ویژه از سال 96 به بعد، از نیمه دوم سال 96 به بعد وارد بحران شد و چه دلایلی رو داشت. دلایل مختلفی رو ایشون ذکر کرد، از جمله تحریم‌ها، ساختارهای ناسالم اقتصادی و همچنین عملیات روانی خارجی و در واقع روابط خارجی و دیپلماسی نامناسبی که ایران داره. موضوع مهمی که میشه تو سخنان ایشون دید، ایشون بار دیگه از جایگاه یک کارشناس و منتقد داره به مسائل اقتصادی نگاه میکنه، نه از جایگاه یک مقام اجرایی ارشد که در واقع باید این رو بتونه این مسائل رو براش راه حلی ارائه بده. هرچند راه حل‌هایی ارائه شد ولی به نظر میومد که خیلی پشت این قضیه از متصمیمی نیست. ما یه سخن دیگه‌ای که ایشون زد و شاید خیلی جالب توجه بود، بحث شفافیت رو ایشون مطرح کرد که از سال 97 بودجه شفاف شده و مردم رو دعوت کرد که انتقاد بکنند از ردیف‌های بودجه و تلویحاً اشاره کرد که حتی مجلس و دولت در بعضی جاها زورشون نمیرسه و افکار عمومی باید در واقع حق خودشون رو بگیرن، از بعضی سازمان‌هایی که معاف از مالیات هستند، حتی از بودجه عمومی دارن ارتزاق میکنن، که این خب موضوع جالب توجهی بود در صحبت‌هایش.
آقای آزرمی، یه مقدار وقتمون کم هست، من سال آخر رو از شما میپرسم با این مقدمه که همزمان با ارائه لایحه بودجه در مجلس توسط رئیس جمهوری، گزارش‌ها از ایران حاکی از این بود که نرخ دلار در بازار افزایش پیدا کرده. خب دیروز بنابر گزارش‌ها نرخ دلار 10,000 تومان بود، اما بر اساس گزارش‌ها امروز مرز 11,000 تومان رو هم رد کرده. شما فکر می‌کنید این همزمانی به چه دلیل هست؟
خب شاید در واقع یه جو روانی باشه ناشی از مسائلی که در ارقام بودجه دیده میشه، انقباضی بودن اون و شفاف شدن بعضی مشکلات دولت در حوزه درآمدها. اما در مجموع در مورد بازار ارز در یکی دو ماه اخیر و با تغییر تحولاتی که در بانک مرکزی رخ داد، میشه این رو گفت که بازار آزادی نیست. قیمت‌هایی که به بیرون میاد، چون خرید و فروش دلار به صورت آزادانه و راحت انجام نمیشه، تحت بخشنامه‌های متعدد هست، دلال‌ها دستگیر شدن، بازار امنیتی شده، بنابراین این یک بازار کاملا کنترلی است و قیمت‌هایی که از این بازار بیرون میاد هم عموما قیمت‌های قابل استنادی برای کارشناسان نیستند، چون آزادی داد و ستد دلار الان در ایران وجود ندارد.
بله، آرش آذرمی تحلیلگر اقتصادی از ازمیر ترکیه، سپاسگزارم که ما رو در این بخش همراهی کردید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
محمود هاشمی شاهرودی، رئیس 70 ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام که به سرطان مبتلا بود، شامگاه دوشنبه 3 دی ماه در بیمارستانی در تهران درگذشت. او از مرداد ماه 1378 به مدت 10 سال با حکم علی خامنه ای ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت. هاشمی شاهرودی پس از تحویل گرفتن زمام امور از محمد یزدی گفته بود که ویرانه ای را تحویل گرفته است. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از ویژگی‌های دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه میگوید.
آقای شاهرودی وقتی که قوه قضاییه را تحویل گرفتن، گفتن که ویرانه ای تحویل من شد و فکر میکردن که اون رو آباد میکنه، ولی متاسفانه ویرانه تر تحویل نفر بعدی یعنی صادق لاریجانی دادن. از ویژگی های او قانونگریزی و نفوذ بیش از اندازه وزارت اطلاعات در دادگاه های انقلاب بود. قوه قضاییه با تضعیف بیشتری مواجه شد. این تضعیف هم از جهت احکام غیر عادلانه و همچنین از جهت نفوذ بیش از اندازه سیاست در دادگاه ها بود. در دوره ایشان ما شاهد بودیم که مامورین امنیتی حتی حکم رو تعیین می‌کردند و به متهمان سیاسی عنوان می‌کردند که اگر همکاری نکنید یا اگر اعتراف علیه خودتون نکنید در دادگاه اینقدر محکوم می‌شوید، و متاسفانه به همان اندازه هم دادگاه حکم میداد و این نشانه این بود که ایشان اجازه نفوذ بیش از اندازه دادن. این بارها اتفاق افتاده بود و بدعتی بود که هرچند از ابتدای انقلاب در قوه قضاییه شروع شده بود، ولی هم به اوج خودش در زمان آقای شاهرودی رسید. و از همه مهمتر، آقای شاهرودی سالها در عراق بودند و راجع به تابعیت واقعی ایشان و هویت واقعی ایشان تشکیک بود. بسیاری ایشان رو قبل از اینکه ایرانی بدانند عراقی می دانستند. فراموش نکنیم آقای شاهرودی اولین سخنگوی مجلس اعلای عراق بود که برای سرنگونی صدام این مجلس رو درست کرده بودن از مخالفین صدام. به عبارت دیگر، آقای شاهرودی مبارزه میکرد که صدام ساقط بشود، برود در عراق و بشود رئیس قوه قضاییه، و آقای خامنه ای عجله کردند زودتر از صدام، یک چنین مجتهد حائز الشرایط رو ربودند و کردند رئیس قوه قضاییه.
خانم عبادی، سابقه حقوق بشری هاشمی شاهرودی چه هست؟
متاسفانه سابقه نیکی از خودشون ندارن. ایشون میبایستی نظارت میکردند بر دستگاه قضایی، هم از جهت اینکه سیاست داخل در دادگاه نشود و هم از جهت فساد اداری. متاسفانه زمان ایشان فساد اداری به اوج خودش رسید. فساد اداری در قوه قضایی رواج بیشتری پیدا کرد و در حقیقت علاوه بر سیاست، زور و پول هم در دادگاه ها نفوذ کرد و مردم تقریبا ناامید از اجرای عدالت در چنین دستگاهی شدند.
بله، صدای شیرین عبادی بود، حقوقدان و فعال حقوق بشر. اما محمود هاشمی شاهرودی دومین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در 2 سال اخیر درگذشته است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین این مجمع، دی ماه 95 درگذشت. رهبر جمهوری اسلامی در سال 1378 محمود هاشمی شاهرودی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. او پس از محمد حسینی بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد یزدی چهارمین رئیس قوه قضاییه بود و هنگام تحویل گرفتن این نهاد از یزدی گفته بود که ویرانه ای را تحویل گرفته است. مراد ویسی، همکار رادیو فردا و آگاه به مسائل سیاسی ایران، و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگوی همزمان با رادیو فردا به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ دادند. مراد ویسی در آغاز از جایگاه هاشمی شاهرودی در حکومت ایران میگوید.
آقای هاشمی شاهرودی در دوره آیت الله خمینی خیلی نقشی نداشت. دلیلش هم این بود که آقای هاشمی شاهرودی شاگرد آیت الله محمد باقر صدر بود، آقای صدر هم مؤسس حزب الدعوه عراق بود و روحانیون اطراف آیت الله خمینی خیلی دید خوبی به حزب الدعوه های عراق نداشتند و اصلا در دوره آیت الله خمینی در ساختار سیاسی ایران حزب الدعوه بودن یه جور فحش تلقی میشد. به همین دلیل در اون دوره اصلا هیچ پست نداشت. بعد در دوره آقای خامنه ای به سه دلیل یه دفعه ایشون مطرح شد و کارش بالا گرفت. یکیش این بود که روابط شخصی که با آقای خامنه ای داشت. آقای خامنه ای در ابتدای انقلاب مسئول گروه های خارجی مورد حمایت ایران بود که بهشون میگفتن نهضت ها، و اونجا چون آقای شاهرودی سخنگوی مجلس اعلای عراق بود، در واقع یکی از رهبران اپوزیسیون عراق بود، رابطه شخصی کاری با هم داشتن. این یه دلیلش بود. دلیل دوم اینه که سال 68 موقع که آقای خامنه‌ای رهبر شد، فقاهت آقای خامنه‌ای زیر سوال بود، اینی که آیت الله هست یا نه. آقای شاهرودی یه فقیه با سواد به معیاری که در حوزه بود و موقع حساب میشد و به نوعی تبدیل شد به استاد خصوصی فقه بر آقا خامنه‌ای. حالا اطرافیان آقا خامنه‌ای اسمشو میذارن هم مباحثه‌ای، یعنی یه تعداد از علمای قوم جمع شدن که با آقا خامنه‌ای بحث فقهی بکنن که بگن مثلا آقای خامنه‌ای سواد لازم برای رهبری و آیت الله نبودن داره، ولی در واقع استاد خصوصی فقه آقا خامنه‌ای بود. و دلیل سومش هم اینه که به هر حال آقای خامنه‌ای میخواست از زیر سایه روحانیون قدرتمند دوره آقای خمینی که خیلی هاشون با آقای خامنه‌ای رابطهشون خوب نبود جز آقای هاشمی، از زیر سایه اونها بیاد بیرون. به هم دلیل به سمت روحانیون جدیدی رفت که یکیشون هم همین آقای شاهرودی بود. در واقع خلاصه اگر کنم، کسی که در دوره آیت الله خمینی هیچ منصبی نداشت، یه دفعه در دوره آیت الله خامنه‌ای تعداد زیادی منصب گرفت، نایب رئیس مجلس خبرگان شد، رئیس قوه قضاییه شد، عضو شورای نگهبان شد، رئیس هیئت عالی اختلاف قوا شد و این اواخر هم با حمایت آقای خامنه‌ای اعلام مرجعیت کرد در قم.
آقای مهدوی آزاد، از شما درباره سابقه هاشمی شاهرودی بشنویم.
آقای شاهرودی با اینکه اصالتاً از تبار روحانیون میانه‌روی نجف بود، منتها از نظر سیاسی یکی از مهره های استراتژیک آقای خامنه ای، دقیق تر بخوام بگم یه جورایی وامدار او محسوب می شد. قبل از انقلاب او مقطعی رابطه محمد باقر حکیم با آیت الله خمینی بود، از اون مهمتر رابط بود نوعی بین علمای نجف با جامعه مدرسین قوم در ایران. منتها از سال 1973 به سکه بخت و اقبال او رو کرد، او عضو شورای نگهبان شد، بعد در یکی از پرتنشترین مقاطع سیاسی ایران از سیاست داخلی رئیس قوه قضاییه بود که سابقه بسیار بدی داره، بعد نایب رئیس مجلس خبرگان شد، رئیس شورای حل اختلاف قوای سگانه که او را از نظر عملی در واقع یه جورایی در رتبه بعد از آقای خامنه ای قرار میداد، در واقع او را در حد قائم مقام رهبری در این حوزه یکی از وظایف اساسی 110 قانون اساسی، و نهایتا رئیس مجمع تشخیص مصلحت. اون اواخر به خاطر نزدیکیش به برخی از جریان‌های سیاسی، مشخصا جریان آقای احمدی نژاد، یه جورایی حلقه وصل بخشی از در واقع نیروهای بنیادگرای پوپولیست جمهوری اسلامی با هسته سخت قدرت یعنی رهبری فعلی هم بود، بنابراین از این منظر نقش موثری داشت. نکته نهایی که نباید فراموش کنیم این هستش که از فاصله اون روزی که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس قدرتمند مجمع تشخیص درگذشت در دی ماه 95 تا زمانی که آقای هاشمی شاهرودی توسط آقای خامنه ای به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد بیش از 7 ماه، یعنی 7 ماه و 4 روز طول کشید. همین نشون میده که دست حکومت، دست آیت الله خامنه ای هم برای انتخاب چنین مقامی چندان باز نبوده. این مقام میتونست بالقوه معادلات سیاسی ایران رو تغییر بده. آیت الله خامنه ای دغدغه های مهمی داشته و همین نشون میده که این اواخر تونسته بود جایگاهی مهمتر از اون که ما تصور میکنیم احتمالاً در پشت پرده سیاست ایران پیدا بکنه.
و آقای مراد ویسی به سراغ شما میاییم، از شما بشنویم در مورد مسئله جانشینی هاشمی شاهرودی.
فکر میکنم در مورد جانشینی آقای هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس مجمع تشخیص حداقل میشه 4 تا سناریو رو گفت، چون ایشون که دیگه خب خودش فوت کرده اون بحث جانشینی رهبریش منتفی شد. حالا سوال اینه که چه کسی جانشینشون میشه به عنوان رئیس مجمع. تو این 4 تا سناریو فرض اصلی و مبنای اصلی اینه که به هر حال چون آقای خامنه ای رئیس مجمع رو منصوب میکنه، همه چیز به تصمیم و اراده شخصی آقای خامنه ای بستگی داره و خیلی این بحث قائم به شخص آقای خامنه ای ممکنه هر کسی رو که ما تحلیل میکنیم یا تحلیل نمیکنیم یا اسم میبریم یا نمیبریم تعیین کنه، چون خیلی قائم به شخصه. ولی توی سناریوهای موجود، اگر این 4 تا سناریو رو خیلی کوتاه من بخوام بگم، اگر آقای خامنه ای مبناش این باشه که مجمع تشخیص مصلحت همین جوری که هست بمونه، یعنی بی خاصیت باشه مجمع در ساختار واقعی قدرت، ولی از اون طرف یک مزاحمی باشه برای دولت و مجلس، هم به دولت فشار بیاره با کاهش اختیارات و زیر سوال بردن اختیارات دولت، چون میخواد یه جورایی بحث سیاست گذاری رو، سیاست کلی نظام رو بگه ما ناظر دولتیم، و از اون طرف هم به مجلس هم فشار بیاره و مجلس رو اذیت کنه، چون در یه مواردی هست که مجمع داره خودش قانون گذاری میکنه. اگه همین رو آقای خامنه بخواد ادامه بده، احتمال داره معاهده کرمانی رو که تو این چند ماه بیماری آقای شاهرودی اونجا تقریبا نوعی رئیس جلسه بوده اداره میکنه، و اداره کننده واقعی مجمع هم طبق ماهای اخیر میشه محسن رضایی که همین بازی آقای خامنه ای رو خوب بازی میکنه، یعنی اذیت کردن دولت و مجلس. ضمن این که آقای خامنه ای خیلی بیش از اینم دیگه به محسن رضایی اعتماد نداره. این یه سناریوه، یعنی آقای موعدی کرمانی. اما اگر آقای خامنه ای بخواد که با توجه به اینکه دوره ریاست صادق لاریجانی روی قوه قضاییه رو به اتمام ریاست 10 سالش و بحث مطرح شده که ابراهیم رئیسی احتمالاً در تابستان آینده رئیس خواهد شد، رئیس قوه قضاییه، اگر بعد از این بخواد آقای خامنه ای صادق لاریجانی رو در سطوح عالی قدرت نگه داره، این احتمال وجود داره که ریاست مجمع تشخیص رو بده صادق لاریجانی و اون کرسی سابق صادق لاریجانی در شورای نگهبان رو که داده شده بود با آقای هاشمی شاهرودی، حالا که آقای هاشمی شاهرودی مرده، اون کرسی شورای نگهبان هم به صادق لاریجانی برگردونه. معنی این میشه که آقای خامنه ای میخواد صادق لاریجانی رو در سطوح عالی قدرت نگه داره، و آقای خامنه ای برای این میتونه یه دلایلی هم داشته باشه، چون صادق لاریجانی شبیه ترین مقامات جمهوری اسلامی هست در تکرار مواضع رهبری و آقای خامنه ای خیلی دوستش داره به عنوان کسی که خیلی حرفای رهبری رو تکرار میکنه. البته سناریو سوم حسن روحانیه که اگر صادق لاریجانی به ریاست مجمع انتخاب بشه روحانی میرنجه، چون روحانی فرضش بر اینه که من به عنوان رئیس جمهور دومین مقام عالی کشورم و باید من رئیس مجمع بشم، ولی آقای خامنه ای نشون داده زیاد به این حرف روحانی توجه نداره به دو دلیل. دلیل اول این که اگر میخواست آقای روحانی رو بذاره، خب بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی روحانی رو میذاشت رئیس که رئیس جمهور بود، این کار نکرد. دوم اینه که اصلا آقای خامنه ای تفکرات آقای روحانی در سیاست داخلی و سیاست خارجی و اعتدالگرا رو قبول نداره و حتی نگران این هم هست که با افزایش قدرت روحانی یه موقع اصلاح طلبان ممکنه قدرتشون بیشتر بشه، که آقای خامنه ای نه اعتدالگرها رو قبول داره نه اصلاح طلبان. سناریو چهارم اینه که تا یه مدتی مجمع رئیس نداشته باشه در کوتاه مدت، که این معنیش میشه که آقای خامنه ای میخواد مجمع رو از اینی که هست بی‌خاصیت تر کنه، فقط اون بازی علیه دولت و مجلس رو که گفتم به دست محسن رضایی بده.
آقای مهدوی آزاد، اگر بتونید کوتاه به این سوال آخر پاسخ بدید که تاثیر احتمالی مرگ هاشمی شاهرودی در معادلات سیاسی در سطوح بالای قدرت چه خواهد بود؟
تأثیر حادی بر سیاست داخلی ایران نخواهد گذاشت. حکومت ایران فعلا یک حکومت تمامیت خواه، دچار انسداد سیاسی است. بازیگر مطلقش آقای علی خامنه ایست. دو تأثیر جزئی اما داره. رابطه جریان آقای احمدی نژاد با قدرت دچار اختلال میشه. آقای هاشمی شاهرودی نقطه وصل جریان احمدی نژاد بود. میدونیم که خیلی از یاران آقای احمدی نژاد نزدیک هستند، به نزدیک بودن با آقای هاشمی شاهرودی. و تغییر دوم، تغییر معادلات رهبری بعدی است که در موردش صحبت کردیم و احتمالاً صحبت‌های بیشتری هم در فضای رسانه‌ای شاهد خواهیم بود.
گفتگوی همزمان الهه روانشاد بود با همکارم مراد ویسی، آگاه به مسائل سیاسی ایران، و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. اما بشنویم نظر شما شنونده های رادیو فردا رو در واکنش به درگذشت محمود هاشمی شاهرودی.
خبرهای زد و نقیزی از فوت آیت الله هاشمی شاهرودی مخابره شد. آنچه مایه تعجب من شد، هزاران پیام تبریک و شادباش بود که در فضای مجازی دیده می شد. یک زمانی اگر یکی از مراجع فوت می کرد، مردم سیاه پوش می شدن. علما، مراجع، روحانیون، آقای خامنه ای، ببینید چه کرده ای که با فوت هر یک از شما مردم شاد و خندان می شوند.
در مورد مرگ آقای شاهرودی باید بگم که لطفاً در ایران مراسم خاکسپاری برگزار نکنید. مراسم رو همونجا برگزار کنید که خاک ایران رو بهش صادر کردید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، در این بخش از برنامه اما همکارم هومن عسگری همراه ما هست تا ببینیم در فضای مجازی چه خبر هست. هومن، درگذشت محمود هاشمی شاهرودی همینطور که در خبرها هم بهش اشاره شد، فکر کنم در فضای مجازی اونطور که من دیدم هم واکنش‌های زیادی رو در واقع در بر داشت. تو بیشتر بهمون بگو.
سلام بر تو سپیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. درباره این موضوع درگذشت محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کاربران همونطور که تو هم گفتی نظرات متفاوتی رو منتشر کردن. بعضی ها به طنز درباره کارنامه او نوشتند، بعضی ها ابراز خشم کردند و ابراز تأسف کردند از اینکه چرا فرصتی پیش نیامد تا او محاکمه بشه. البته در این بین کسانی هم هستند که از کارنامه او در دوران، به خصوص در دوران ریاستش بر قوه قضاییه، دفاع کردند. چند نمونه از این توییت ها رو من میخونم. یوسف نوشته که سالهای 83 تا 85 یکی از خبرنگارانی بودم که هر پنج شنبه در ملاقاتهای مردمی هاشمی شاهرودی حضور داشتم و می دیدم از بی‌عدالتی برخی قضات عصبانی می شد و دستور عزلشان را صادر می کرد. دوران او در قوه قضاییه به نوشته این کاربر با تلخیهایی هم همراه بود، اما مردم به راحتی می توانستند به او دسترسی پیدا کنند. کاربر دیگری نوشته که این حجم از خوشحالی مردم بابت مرگ هاشمی شاهرودی اصلا عجیب نیست. او به طعنه نوشته که آقای جمهوری اسلامی تحویل بگیر. کاربر دیگری به نام داریوش نوشته که برای مرگ هاشمی رفسنجانی هم گفتم، مرگ به تعبیر او آخوندها مرا سرخوش نمی کند. من با کلیت این سیستم ایران ستیز و آزادی کش مشکل دارم، نه با سرکردگانش. کاربر دیگری نوشته که زمانی که هاشمی شاهرودی را برای درمان می بردن آلمان، وزیر بهداشت کجا بود که بگه واسه 2 سال بیشتر ارزش نداره اینقدر هزینه کنیم. این اشاره هست البته به مصاحبه حسن قاضی‌زاده هاشمی، اگر که خاطرت باشه گفته بود که داروی برای بیماری‌های خاص وارد نمی‌کنیم، گرونه و ارزش نداره 2 سال بیشتر، که معروف بود دیگه، اون موقع جنجال برانگیز شد
که بعد گفتن که من شوخی کردم.
آره، و دقیقاً اتفاق دیگه هم که افتاده بود این بین، حالا اشاره‌ای به یک ماجرای دیگه هم هست، اینه که در واقع محمود هاشمی شاهرودی رو زمانی که در برای درمان رفته بود به آلمان، گویا به اون کلینیک پروفسور سمیعی رفته بود که اون هم برای خودش جنجال برانگیز شد. کاربر دیگری نوشته: هاشمی شاهرودی پس از صدور حکم مرگ برای حدود 2500 تن دیروز در رفاه و آرامش کامل روانی و در سنین کهولت در حالی که در مسند قدرت بود و پشیمان هم نبود درگذشت. خودتون رو فریب ندید. دنیا دار مکافات نیست و هیچ عدالت جهان شمولی وجود نداره. این خود شمایید که باید در عمل عدالت رو برپا کنید. و یک کاربر دیگری هم نوشته که بیچاره ملتی که ستمگرانش در قدرت و به مرگ طبیعی میمیرند.
بله، سپاسگزارم هومن عسکری و سپاسگزار از شما که همراه رادیو فردا هستید. شما هم میتونید نظرهاتون رو از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام با ما در میون بگذارید.